من په بلی خبری مجله کله تاسو سره دی. امید جان بخیر.
با عرض سلام و بعد از ظهر یا شام بخیر. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در جریان این مجله است تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب جالب به شما داریم، اما همه آنها پس از سرویس خبری این ساعت خواهند آمد. مصطفی صدیقی با شماست با خبرهای افغانستان و جهان.
تازه ترین سرخط های قماندان ارشد ناتو در جنوب افغانستان میگوید نیروهای بین المللی با رسیدن سربازان تازه نفس آمریکایی به منطقه بیشتر تقویت شده و این نیروها به زودترین فرصت عملیاتشان را علیه طالبان در ولایت های هلمند و قندهار شدت میبخشند. گروه G8 در اجلاس در ایتالیا از ایران خواسته تا به خشونت های پس از انتخابات در این کشور پایان بدهد. و کشورهای مختلف جهان نسبت به مرگ مایکل جکسون ملقب به سلطان موسیقی پاپ ابراز همدردی کردند. مشروع خبرها. یک قماندان ارشد ناتو در جنوب افغانستان میگوید نیروهای بین المللی با رسیدن سربازان بیشتر آمریکایی به منطقه بیشتر تقویت شده و این نیروها به زودترین فرصت عملیاتشان را علیه طالبان در ولایت‌های هلمند و قندهار شدت می‌بخشند. مارت دوکورف توران جنرال هالندی در یک تماس تلفنی از پایگاه قوای ناتو در قندهار با یک اجتماع خبری در مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن گفت که با پیوستن سربازان تازه نفس آمریکایی با دیگر نیروها جنگ‌ها شدت خواهند یافت. اما او گفت به این باور است که نیروهای ناتو خواهند توانست که ابتکار عمل را از شورشیان به دست بگیرند. جنرال مارت دوکورف تخمین کرده است که 10,000 تا 18,000 از شورشیان طالبان در جنوب افغانستان فعالیت میکنند. این در حال است که جنرال استنلی مکریستل قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید سربازان آمریکایی باید روششان را تغییر بدهند و جان غیر نظامیان را حفظ کنند. وی گفته است اگر از نیروی هوایی به طور مسئولانه استفاده نکنیم بریشه خود تیشه زده ایم. در تازه ترین رویدادهای امنیتی در کشور یک سرباز نیروهای بین المللی کمک به امنیت ISAF در انفجار کنار جاده در شرق افغانستان روز پنجشنبه کشته شد. نیروهای ISAF در این مورد معلومات بیشتر ندادند. انفجار یک ماین کنار جاده صبح امروز در هلمند 3 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشت. حادثه در منطقه پوپلزای زمان رخ داد که یک موتر نوع صرف با این ماین برخورد کرد. پلیس زخمی های این حادثه را به شفاخانه منتقل کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس 125 ماین را ظرف یک هفته گذشته از مناطق مختلف کشور خونسا ساخته است و در یک اعلامیه نیروهای آمریکایی آمده که نیروهای ائتلاف افغان 5 جنگجوی را در جریان عملیات در جنوب نادعلی شب ولسوالی نادعلی شب پنجشنبه بازداشت کردند. ده ها هزار افغان امروز به حمایت از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل گرد هم آمدند. این اولین گرد همای بزرگ قبل از برگزاری انتخابات 29 ماه اسد امسال خوانده شده است. مسئول کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور کرزی گفته است 30,000 نفر به حمایت از آقای کرزی در غازی استادیوم گرد هم آمدند. در کل 41 نامزد به شمول آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. شورای نگهبان ایران امروز گفت که انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون ایران سالم ترین انتخابات در این کشور از زمان انقلاب اسلامی 1979 میلادی بوده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گفته است شورای نگهبان اتهام های مخالفان را که گویا در انتخابات تقلب شده رد کرده است. اعلان پیروزی مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات ایران اعتراض های گسترده ای را در پی داشته است. انتظار می رود شورای نگهبان فرمان نهاییش را در مورد شکایت های نامزدان بازنده انتخابات روز دوشنبه صادر کند. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ارشد ایران برای تحقیق روی شکایت های این نامزدان 5 روز دیگر وقت داده است. در یک خبر دیگر گروه G8 در اجلاس در ایتالیا از ایران خواسته تا به خشونت‌های پس از انتخابات در این کشور پایان بدهد. فرانکو فرتینی وزیر خارجه ایتالیا پس از این اجلاس گفت که این گروه به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در ایران عمیقاً متاسف است. جی 8 یا 8 کشور نیرومند جهان از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا اطمینان بدهد که نتیجه انتخابات جدال برانگیز ایران منعکس کننده خواسته مردم است. ایران رسما در این اجلاس دعوت شده بود، اما به خاطر افزایش تنش‌ها با غرب به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون از اشتراک در آن خودداری کرد. یک بمبگذار انتحاری طالبان خودش را در نزدیکی موترهای اردوی پاکستان در کشمیر زیر اداره این کشور منفجر ساخت و حداقل 2 سرباز را کشت. برادر بیت الله محسود از رهبران طالبان پاکستانی گفته است این حمله به خاطر انجام شد که نشان بدهد که محسود ضعیف نشده است. بر اساس گزارش‌ها این حمله صبح امروز در نزدیکی یک موتر نیروهای پاکستانی در مظفرآباد مرکز کشمیر پاکستان انجام شد. هنوز روشن نیست که چه کسی مسئول این حمله است. ابراهیم قنبری نماینده خاص ملل متحد وارد میانمار شده تا زمینه را برای دیدار منشی عمومی این سازمان از این کشور فراهم کند. انتظار می رود قنبری با وزیر خارجه میانمار نیان وین گفتگو کند. روشن نیست که آیا قنبری با آنگ سان سوچی رهبر مخالفان حکومت میانمار هم ملاقات می کند یا خیر. سوچی به تخطی از شرایط زیر نظارت بودن در خانه متهم است. سازمان نظارت بر حقوق بشر و برخی از کشورها از بان کی‌مون خواستند تا در حال حاضر از میانمار دیدن نکند. آنان میگویند که این سفر شاید بهانه به دست حکومت نظامی میانمار بدهد. و کشورهای مختلف جهان نسبت به مرگ مایکل جکسون ملقب به سلطان موسیقی پاپ ابراز همدردی کردند. فریدریک ویتراند وزیر فرهنگ فرانسه گفته است که جکسون ستاره جهانی است که سرنوشت غم‌انگیزش و ایرا در پهلوی دیگران مانند الویس پرسلی قرار داد. هوگو شاویز رئیس جمهور وینزویلا مرگ جکسون را اسفناک خواند، اما وی از رسانه‌ها به خاطر توجه زیاد به این آوازخوان انتقاد کرد. کوینسی جونز موسیقیدان و پرودوسر که از نزدیک با جکسون روی موفق در این آهنگهایش کار کرده گفت که از گرفتن خبر غم‌انگیز و نابهنگام مرگ جکسون خیلی متاثر شده است. همچنان مدونا ستاره موسیقی پاپ گفته است جهان از بزرگترین چهره‌های موسیقی را از دست داد، اما موسیقی جکسون برای همیش جاودان باقی خواهد ماند.
یک بار دیگر خوش آمدید. سرویس خبری رادیو آزادی را شنیدید. آنچه در ادامه برنامه جا دارند این ها. اجلاس وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان امروز در ایتالیا ادامه دارد. وزیر خارجه بریتانیا از فعالیت سربازان کشورش در ولایت هلمند ستایش کرده است. رئیس جمهور روسیه از توافق استقبال کرده که به اساس آن قرقیزستان به واشنگتن اجازه می‌دهد تا استفاده از پایگاه مناس را ادامه بدهد. و در انفجار در پاکستان 22 تن کشته شدند. گزارش‌ها و مطالب دیگه هم داریم. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید. وزرای خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز به بحث‌هایشان در ایتالیا ادامه دادند. در این اجلاس که وزیر خارجه افغانستان نیز در آن شرکت دارند، اکنون درباره آوردن ثبات در افغانستان بحث و گفتگو می شود. در بحث‌های پیش از چاشت امروز ایران موضوع عمده مورد بحث این نشست بود. احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی در ایتالیا و در محل برگزاری همین اجلاس است. ساعت پیش از وی در مورد تازه ترین رویدادها در این اجلاس پرسیدم.
اجلاس امروز برخلاف برنامه ریزی قبلی که قرار بود در صبح در رابطه با پرونده موسوم به افپاک افغانستان پاکستان آغاز بکند، به خاطر آنچه در پیامد انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشت عملا به ایران اختصاص داده شد و آقای فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا که ریاست ادواری گروه 8 رو به عهده داره و میزبان این کنفرانس هستش، بیانیه‌ای رو در مقابل مطبوعات خوند که در آن عملا گفته شد که بحث در مورد افغانستان و پاکستان در بعد از ظهر امروز آغاز خواهد شد. در رابطه با ایران آقای فراتینی گفت ما ضمن محکوم کردن اعمال خشونت علیه تظاهر کنندگان از آنجایی که عواملی در دست نداریم که بتونیم بگیم انتخابات در انتخابات چه گذشته، از مقامات ایرانی می‌خوایم که به خواستهای مردمش توجه داشته باشه و بلافاصله خشونت‌ها علیه تظاهرکنندگان نقد کنه و حقوق بشر رو زیر پا نگذاره و به آزادی بیان هم احترام بگذاره. و این بخش آخر اشاره بود به اخراج خبرنگاران خارجی از ایران و دستگیری چند تن از آنها که در زندان هستن، مثل خبرنگار واشنگتن تایمز و نیوزویک.
بله، آیا فرصت بحث روی برنامه هسته‌ای ایران هم مساعد شد در اجلاس و ای که غرب وارد مذاکره با تهران در این مورد شود؟
بله، در همین بیانیه آغازی که توسط آقای فرانکو فراتینی خونده شد اشاره میشه به مسئله هسته‌ای، نگرانی گروه 8 از گسترش برنامه‌های هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی در تمام منطقه، و گفته میشه که ایران حق داره از انرژی هسته‌ای داشته باشه، از تکنولوژی هسته‌ای اتمی برای انرژی استفاده کنه، ولی کن باید شفاف سازی در مورد برنامه‌اش بکنه و جامعه جهانی G8 آماده گفتگو، ادامه گفتگو به ایرانه، ولی کن و فرصتی که ایران در اختیار داره بسیار کمه. آقای فراتینی اشاره کرد که اجلاس بعدی G8 که در ماه سپتامبر قبل از آغاز شورای عالی سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد، احتمالاً آخرین فرصتی است که ایران میتونه در این باره اظهار نظر بکنه.
بله، و اجلاس به طور خلاصه اگه بگوین فردا هم فکر میکنم ادامه داره و سر از بعد از ظهر امروز تا به فردا موضوع افغانستان به بحث گرفته خواهد شد در اجلاس. بله؟
بله، از قرار بعد از در حالی که ما داریم صحبت میکنیم چند دقیقه است که اجلاس شروع شده. در اجلاس امروز بعد از ظهر علاوه بر نمایندگان 8 کشور صنعتی جهان، نمایندگان کشورهای افغانستان و پاکستان البته، ولی که همچنین چین، هندوستان، مکزیک، آفریقای جنوبی، مصر و همچنین اتحادیه اروپا، سازمان ملل، صندوق جهانی پول و برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی دیگه هم دعوت شدن، حضور دارن و در حقیقت 40 کشور و سازمان در رابطه با پرونده افغانستان و پاکستان شرکت در این جلسه حضور دارن و من فکر میکنم که اولین نتایج این گفتگوها تا آخر شب امروز جمعه معلوم بشه و بدون شک فردا نتایجش در کنفرانسی که قرار ساعت 1 بعد از ظهر به وقت اروپای غربی برگزار بشه اعلام خواهد شد.
احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی از ایتالیا و از محل برگزاری اجلاس G8 گزارش میداد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
یک عضو برجسته گروه القاعده گفته است این گروه در جنگ بر ضد نیروهای افغان خارجی در افغانستان و پاکستان پیروز خواهد شد. به اساس گزارش ها این فرد فرد شماره 3 القاعده به شمار می رود. جزئیات بیشتر را در گزارش از حمید پژمان می شنویم که به اساس گزارش از نشریه انستیتیوت بروکینگز تهیه کرده است.
در هفته جاری مصطفی ابو علی یزید، یک تبعی مصری که خود را مسئول القاعده در افغانستان معرفی می کند، طی یک گفتگویی به تلویزیون عربی زبان الجزیره گفته است جهادی ها در دو کشور افغانستان و پاکستان به موفقیت دست می یابند. علی یزید همچنان گفته است هرگاه آنها به موفقیت دست یابند، سلاح هسته‌ای پاکستان را بر ضد نیروهای آمریکایی استعمال می کنند. نشریه می گوید از اظهارات علی یزید چنین برمی‌آید که جهادی‌ها در آسیای جنوبی با اصطلاح در آب رنگ خون را مشاهده می‌کنند و به پیروزیشان امیدوار هستند. آنها به این موضوع نیز متعقن هستند که در دو کشور افغانستان و پاکستان حکومت‌های ضعیف حاکمیت دارد و آنها همچنان از عوامل اصلی بی‌ثباتی در این دو کشور آگاهی کامل دارند. نشریه انستیتوت بروکنز می‌نویسد در هفته اول ماه جون اضافه از 400 حمله و حادثه در افغانستان صورت گرفته است و این رقم نسبت به هر وقت دیگر افزایش را نشان می‌دهد. در پاکستان نیز در سال 2008 میلادی حوادث تروریستی افزایش یافته است و در سال 2009 این حوادث رو به افزایش بوده است. نشریه در ادامه نوشته است طالبان و القاعده به این موضوع آگاهی دارند که در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی نگرانی‌ها در رابطه با جنگ‌ها و تلاش‌های ناتو افزایش یافته و نگرانی های آن مردم نیز در جنگ در افغانستان در حال افزایش است. این که ساکر تازه نفس امریکایی به افغانستان داخل می شود، در این صورت جهادی ها در انتظار تلفات نیروهای ناتو هستند. نشریه بروکنز نوشته است. اسامه بن لادن از سالها به این طرف با تأسیسات اتمی پاکستان چشم دوخته است و موقعی که در سال 1988 میلادی آن کشور با آزمایش سلاح هسته‌ای دست زد، اسامه در آن موقع به مردم پاکستان تبریک گفت. وی گفته بود که سلاح هسته‌ای پاکستان در مقابل سلاح هسته‌ای آمریکا و اسرائیل خیلی مهم است. اسامه بن لادن به مانند الیزید در آغاز ماه جاری در یک پیام شکست نیروهای نظامی پاکستان را در دره سوات پیش بینی کرده بود. بن لادن گفته بود جهادیان به سلاح هسته‌ای پاکستان دسترسی پیدا میکنند و نمیگذرند این سلاح به دست آمریکا، اسرائیل و هند برسد. نشریه انستیتوت بروکنز در ادامه می نویسد وزرای خارجه اش کشور صنعتی جهان در اجلاس در تریستی ایتالیا یک موقف واضح و واحد را انتخاب کنند، به این معنا که بعد از شکست طالبان و القاعده در جنوب آسیا منابع لازم را جستجو کنند. در 7 سال گذشته در این مورد منابع لازم وجود نداشت. تنها در سال جاری ما یعنی غربی ها متوجه شدیم که جنگ در افغانستان و پاکستان یک تهدید است، ولی اسامه بن لادن در دهه 1980 به این حقیقت پی برده بود. بقیده نشریه به خاطر اینکه القاعده با ما عاقب ناکامی ما را مشخص ساخته است و این عبارت است تصفیه اسلحه اتمی خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در حدود 8500 سرباز بریتانیایی در ولایت هلمند مستقرند، ولی حالات امنیتی این ولایت خوب نیست و تعداد از ولسوالی های این ولایت اکنون در دست طالبان است. سربازان بریتانیایی در هلمند در حالت دفاعی قرار دارند و ناظرین فعالیت های این نیروها را در هلمند مورد انتقاد قرار می دهند. ولی وزیر خارجه بریتانیا دیوید ملیبند فعالیت های سربازان بریتانیایی در هلمند را ستایش کرده است. جزئیات بیشتر موضوع را از زرغونه منگل می شنوید که با استناد گزارشی از خبرگزاری روی ترزارد.
وزیر خارجه برتانیا دیوید ملیبند از فعالیت‌های نیروهای کشورش در افغانستان دفاع نموده گفت فرستادن 10,000 سرباز آمریکایی به هلمند به این معنا نیست که سربازان برتانوی در آنجا ناکام شدند. ملیبند قبل از آن که راهی ایتالیا جهت شرکت در کنفرانس G8 گردد به خبرنگاران گفت مسئله ناکامی سربازان برتانوی در هلمند مطرح نیست، بلکه برعکس آن. طالبان مسلح در ولایت هلمند تکتیک‌های خود را تغییر داده و حملات را بر ضد نیروهای برتانوی و افغان انجام می‌دهند. ملیبند گفت در افغانستان حدود 40 کشور جهان سرباز دارد و در حال حاضر توجه به هلمند افزایش یافته و به همین منظور نیروهای بیشتر افغان و آمریکایی به کمک سربازان برتانوی به هلمند رفتند. این به معنای ملامت کردن کسی نیست و هدف ائتلاف هم امین است. خبرگزاری رویترز می نویسد نیروهای برتانوی در اواسط سال 2006 در هلمند مستقر شدند و آهسته آهسته سنگرهای خود را در آنجا تقویت بخشیدند. با موجودیت این نیروها در هلمند در 3 سال گذشته کدام تغییر مثبت امنیتی وارد نشده است. طالبان مسلح در منطقه فعالند و نیروهای خارجی نمی توانند برای مدت زیاد در بخش‌های زیاد این ولایت کنترلشان را نگه دارند. قمندانان برتانوی و آمریکایی هم این حقیقت را در هلمند پذیرفتند. به گفته رویترز بر اساس پلان رئیس جمهور اوباما مبنی بر فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان، 10,000 سرباز اضافی آمریکایی در هلمند مستقر می شوند و هدف اصلی این افزایش در تعداد نیروها تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می باشد. وزیر خارجه برتانیا دیوید ملیبند که از خدمات نیروهایش در هلمند دفاع میکرد این را هم پذیرفت که در کشته شدن افراد ملکی در جریان حملات هوایی مسئله به دست آوردن قلوب مردم با مشکل مواجه میشود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای را در مورد ماموریت نظامی آلمان در افغانستان نوشته است. در این مقاله آمده است اگر به تعداد قربانیان آلمانی در افغانستان افزوده شود، مسئله ختم ماموریت نظامی آلمان در افغانستان در حلقات سیاسی این کشور گرم خواهد شد. زرغونه منگل و شرح بیشتر.
کشته و زخمی شدن اخیر سربازان آلمانی در افغانستان مسئله ماموریت آلمان این عضو عمده پیمان ناتو را در افغانستان گرم ساخته است. نیویورک تایمز در این مورد می نویسد از ماموریت نظامی آلمان در افغانستان همیشه انتقادات صورت می گیرد، زیرا آلمان نمی خواهد سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد و نه هم آماده گسترش فعالیت های نظامی خود در مناطق ناامن جنوب افغانستان است. ولی نیروهای آلمانی میگویند ناامنی‌ها در مناطقی که آنان در آن مستقرن وسعت یافته است. آلمان در افغانستان حدود 3800 سرباز دارد که اکثر آنان در مناطق نسبتاً آرام شمال افغانستان مستقرند و تا حال 35 سرباز آلمانی در افغانستان کشته شده اند. آلمان هفته پیش گفت 300 سرباز بیشتر به افغانستان می‌فرستد، ولی به گفته ناظرین اگر به تعداد کشته شدگان آلمانی در افغانستان افزوده شود، مسئله ختم ماموریت نظامی آلمان در افغانستان در داخل آلمان گرم خواهد شد. نیویورک تایمز می نویسد در مورد چگونگی ماموریت آلمان در افغانستان میان مقامات نظامی هم اختلاف نظر موجود است و بحث‌های در زمینه جریان دارد که این ماموریت را چی باید نامید. وزیر دفاع آلمان فرانس یوزف یونگ بر رادیوی آن کشور گفته است اگر ما به ماموریت خود در افغانستان اسم ماموریت جنگی را بدهیم، پس تمام فعالیت‌های ما در آنجا نظامی خواهد بود، ولی چنین نیست. ولی رئیس کمیته نظامی پارلمان آلمان در این مسئله با وزیر دفاع آن کشور اختلاف دارد. وی که در این اواخر از افغانستان دیدن نموده است میگوید آنچه که سربازان آلمانی مستقر در افغانستان به وی میگویند برای وی قابل اعتبار است. رینهولد روب گفت سربازان آلمانی به وی گفتند آنها در افغانستان چا نمی کنند و مکتب نمی سازند. آنان در حال حاضر در افغانستان مشغول جنگ هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com. رئیس جمهور روسیه از توافق استقبال کرده که به اساس آن قرقیزستان به واشنگتن اجازه می‌دهد تا استفاده از پایگاه مناس را ادامه بدهد. دمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه گفت این اقدام میتواند در جنگ با تروریسم مؤثریت داشته باشد. جزئیات از حمید پژمان.
دمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه از این توافق استقبال کرده است که بساسان به نیروهای بین المللی اجازه میدهد تا از پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان جهت ترانزیت کالا به افغانستان استفاده شود. رهبر روسیه برخلاف سایر مقامات روسی که نسبت به این توافق عکس العمل نشان داده بودند در نامیبیا از آن استقبال کرد و گفت متحدان امریکای از ما خواسته است که در رابطه با ترانزیت و انتقال اموال با آنها کمک کنیم و ما با آنها همکاری میکنیم. در صورتی که قرقیزستان در این مورد همکاری کند، این اقدام در جنگ با تروریسم موثریت دارد. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد اظهارات اخیر مدویدف نماینده اختلاف نظر در پالیسی سیاست خارجی آن کشور است. قبل از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک عکس العمل رسمی گفته بود که قرقیزستان به عنوان یک کشور مستقل میتواند در همچه موارد داخل معامله شود، ولی یک مسئول دیگر روسی که نامش افشا نشد در گفتگو با روزنامه کیومرسانت اقدام قرقیزستان را اقدام ناپسند توصیف کرده بود. توافقنامه ایالات متحده آمریکا و قرقیزستان را به روز پنجشنبه پارلمان آن کشور نیز تایید کرد. بر اساس این توافقنامه نیروهای امریکایی می تواند از پایگاه هوایی مناس جهت انتقال اموال به افغانستان ادامه دهد. قرقیزستان در ماه فوریه پس از آن اعلام کرد که پایگاه هوایی مناس را مسدود می کند که روسیه یک تعهد بزرگ مالی را به آن کشور اعلام کرد. به همین دلیل اکثر تحلیلگران و کشورهای غربی اقدام قرقیزستان را با روسیه ارتباط دادند. از طرف دیگر دفتر اطلاعات و نشرات وزارت خارجه روسیه با آژانس خبری انترفاکس گفته است از نظر ما حضور نیروهای بین المللی در افغانستان نه تنها تامین امنیت در آن کشور را ضمانت می کند، بلکه متضمن امنیت سایر کشورهای منطقه نیز است. قرقیزستان بالاخره با دریافت قلزمای انگفتی قبول کرد که پایگاه هوایی مناس در اختیار نیروهای آمریکایی باقی بماند. نیروهای آمریکایی از سال 2001 به این طرف از این پایگاه استفاده می کند و هزاران عسکر آمریکایی هم اکنون در این پایگاه جاگزین هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. یک بمب‌گذار انتحاری خودش را در نزدیکی یک موتر اردوی پاکستان در کشمیر زیر اداره این کشور منفجر ساخت و حداقل 2 سرباز را کشت. برادر بیت الله مسعود گفته است این حمله به خاطر انجام شد که نشان بدهد مسعود ضعیف نشده است. بر اساس گزارش ها این حمله صبح امروز در نزدیکی یک موتر نیروهای پاکستانی در مظفرآباد مرکز کشمیر پاکستان انجام شد. در یک گزارش دیگر از پاکستان آمده است که همچنان یک انفجار دیگر امروز سبب مرگ 22 تن شد. به اساس گزارش ها همه این افراد ماموران پلیس و شبه نظامیان هستند. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
به روز جمعه در نتیجه انفجار بم در کنار سرک عمومی بین بنو و وزیرستان جنوبی 4 سرباز حکومتی کشته و 18 سرباز دیگر مجروح گردیدند. اسد بنگش یک مسئول حکومتی پاکستان در منطقه وانا میگوید این حادثه حوالی ساعت 10 قبل از ظهر روز جمعه در نزدیک پوسته امنیتی کجوری به وقوع پیوسته است که بعد از انفجار بم تیراندازی شدید بین عساکر اردوی پاکستان و افراد مسلح در منطقه نیز صورت گرفته است، ولی در ارتباط تلفات وارد شده به گروه مخالف اطلاعیه دقیق در دست نمی باشد. در ارتباط جراحت برداشتگان این حادثه اطلاع به دست آوردیم که وضع صحی اکثر مجروحین وخیم بوده و توسط هلیکوپتر نظامی به شفاخانه CMH بنو انتقال داده شدند. این در حال است که اردوی پاکستان در کنار عملیات نظامی راه راست منطقه سوات از چند روز بدین سو عملیات نظامی راه نجات را در مناطق مختلف وزیرستان جنوبی برا انداخته است. لویتر استیز پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی نیز جهت تقویت شیدن مورال نظامی عساکر و صاحب منصبان اردوی پاکستان به روز پنجشنبه عازم وزیرستان جنوبی گردید و از قطعات نظامی اردوی پاکستان بازدید نمود و ای تایی یک اجلاس با صاحب منصبان و عساکر اردوی پاکستان اظهار داشت که بر ضد طالبان از هیچ نوع ایثار و فداکاری دریغ ننمایند. در حالی که اردوی پاکستان و تیارات بدون سنشین امریکایی یک جا تلاش خیش را بخاطر از بین بردن بیت الله مسعود در منطقه وزیرستان جنوبی آغاز نمودند، بیت الله مسعود درست و سلامت به سر می برد و تا به حال شکار کدام هدف قرار نگرفته است. تحلیلگران سیاسی پاکستان به این باورند که حملات انتحاری و انفجارات بمی اخیر در واکنش عملیات نظامی در منطقه وزیرستان جنوبی می باشد. از سوی دیگر خبر گرفتیم که بار نخست در شهر مظفرآباد مرکز کشمیر پاکستانی در کنار یک موتر حمله انتحاری صورت گرفته است که در این حمله 2 سرباز اردوی پاکستان کشته و 3 سرباز دیگر زخمی گردیدند. مامورین پلیس کشمیر پاکستان میگویند که عمر انتحار کننده در حدود 18 سال بود، ولی در ارتباط هویت وی معلومات بیشتری را به دست نیاوردند. وزیر نخست کشمیر پاکستانی راجا زرقر نین این حمله را جدن تقبیح نموده اظهار داشته است که این حمله به خاطر ایجاد نمودن خوف و اراس در بین مردم منطقه صورت گرفته است.
خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میداد. و در رویدادهای جهان یک خبر هنری، مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ جهان در سن 50 سالگی دیروز درگذشت. در رابطه با مرگ مایکل جکسون شماره زیادی از رهبران جهان و همچنان موسیقی دانان و هنرمندان جهان ابراز تأثیر کردند. و زندگی هنری مایکل جکسون و اینکه مایکل جکسون چگونه از دنیا رفت، زرغونه منگل نگاهی داره و این گزارش با آهنگ از مایکل جکسون آغاز میشه.
این ستاره درخشان آسمان پاپ هم از جهان رفت. مایکل جکسون، هنرمند معروف آمریکایی، فقط 50 سال داشت و خبر مرگ وی دیشب برای تعداد زیاد دلخراش و غیر مترقبه بود.
حادثه ناگهانی رخ داد. تمام جهان از این مسئله خبر شدند. من امروز در پارک بودم که شنیدم مردم در این مورد سخن میگفتند. واقعا خبر بد است.
صدها تن از علاقه‌مندان مایکل جکسون امروز در مقابل منزل و شفاخانه‌ای که وی به آن حمل شده بود جمع شده بودند. مایکل جکسون که به گفته برادرش دیروز در منزلش از اثر حمله قلبی بیهوش شده بود، ساعت بعد در شفاخانه جان داد.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson.
برادرم مایکل جکسون سلطان جاویدان جهان پاپ ساعت 3:30 بعد از ظهر دیروز چشم از جهان بست. گمان می رود در خانه برای وی حمله قلبی آمده باشد، ولی تا آنکه نتایج معاینات وی معلوم نشود در مورد دلیل مرگ وی چیزی گفته نمی توانم.
مقامات لس آنجلس شهری که مایکل جکسون در آن زندگی می کرد گفتند امکان این که مایکل از تاثیر حمله قلبی وفات کرده باشد زیاد است، ولی با آن هم دلیل اصلی مرگ وی بعداً اعلان می شود. مایکل جکسون هزاران تن از علاقمندان خود را در گوشه های مختلف دنیا ناامید ساخته و از جهان رفت.
بله، شنیدید که مایکل جکسون ستاره مشهور موسیقی پاپ از جهان رفت. رسیدیم به پایان مجله خبری این ساعت. فردا ساعت بر البته با پایان نشرات امروز رادیو آزادی، فردا ساعت 7 باز هم با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.